أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا الآن راهکارهای عملی و علمی رو وارد شدیم صحبت بکنیم و عرض کردیم 25 راهکار علمی داریم برای تحصیل توکل و تو این چند روز گذشته هم 12 موردش رو بیان کردیم. 13 از موارد علمی، یعنی همین اندازه که بدانیم اما دانستن معمولی نه، مطمئن شدیم که خدای متعال یاری می کند و اعانت می کند ما را، اعانت و نصرت الهی رو بدانیم. این هم یکی از عوامل تولید توکل تو وجود ماست. مثل بچه‌ای که می‌داند پدر مادرش او رو کمکش می‌کنند، همین اندازه که می‌دونه کمکش می‌کنند دیگه اعتماد داره، میگه آینده می‌خوام ازدواج کنم، مطمئنم که پدرم کمکم می‌کنه. چون وضع مالی پدرش می‌دونه خیلی خوبه و می‌دونه که تو مقام عمل هم خودداری نمی‌کنه، کمک می‌کنه. سابقه او رو دیده تو بعضی موارد. همین دانستن سبب توکل میشه. حالا اعانت و نصرت رو ما در مورد خدای متعال اگر باور بکنیم و میدونیم اعانت و نصرت الهی هم فرق میکنه با اعانت و نصرت پدر من، خیلی فرق داره. من چند تا فرق کوچیکش رو عرض بکنم که به ظاهر به زبان کوچک میاد اما خیلی فرق میکنه. یکی این که پدر اعانت و نصرتش محدوده، دستش باز نیست هر نوع کمکی رو به من بکنه، اما خدای متعال نامحدوده، ید او مبسوطه است. دومی که پدر گاهی نمیداند نیاز من رو، میخواد کمکم بکنه اما اطلاع نداره. خب وقتی ندونه باز کمک نمیکنه، یا فکر میکنه نیاز من کمتر از اون مقدار واقعی است. بالاخره طبق فکرش به من کمک میکنه. حالا من هرچه واقعیت رو بخوام روش حساب باز بکنم، واقعیت غیر از اون چیزی که پدر بهش اعتقاد داره. اما خدای متعال هیچ وقت اشتباه فکر نمی‌کنه، اون واقعیت رو میدونه که من چقدر نیاز دارم. و فرق سوم که از همه اینا مهمتره اینه که پدر کمکی که میکنه از خودش نیست، خودش نمیتونه تولید بکنه مال را و به من عطا بکنه، بلکه خودش هم واسطه ایست، کمک را از جای دیگه میگیره به من کمک میکنه. لطف الهی باید بالا سرش باشه تا بتونه به من کمک بکنه، اما خدای متعال لطف کیه میخواد بالا سرش؟ لطف کسیه نمیخوادیه، اون خودش به ذات خودش تولید کننده همه چی هست و مسبب الاسباب. البته یکی هم شوخی کرده بود تو مسجد الحرام به خدای متعال گفته بود عبالفز یارت. حالا اگر بخواد اینطوری فکر بکنه یک کسی که فکر کنه حضرت عبالفز السلام مثلا خدا رو کمک میکنه، شوخی میکنن اینا. خدای متعال بدون کمک گرفتن از هیچ جایی، خودش خالق همه جهانه، لذا وقتی من توکل به اون میکنم دیگه مسلم کمک هم میکنه. خب این هم نکته 13 آیه 160 آل عمران رو ملاحظه کنید. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خداوند اومد نصرت کرد شما را، یاریتون کرد، هیچ کس نمیتونه بر شما غلبه پیدا بکنه. اگر همه دنیا هم جمع شد به هم شما رو به زمین بزنن نمیتونن. و این یخذلکم، اگه خدا رهاتون کرد به حال خودتون واگذاشت، دنبالش نمیفرماد اگه خدا رهاتون کرد حتما مغلوب واقع میشید، چون ممکنه کسی نیاد با شما حالا جنگ کنه، یا اینکه تو روال عادی بازم شما نیروتون بیشتر از دشمن باشه، ممکنه غلبه پیدا کنه. اما تعبیر قرآن اینه، اگر خدا یاریتون بکنه مسلماً کسی بر شما غالب نمیشه، اگر پروردگار رهاتون بکنه فمن ذلذی ینصرکم من بعده، چه کسی بعد از که خدا شما رو رهاتون کرد بیاد جای خدا رو بگیره و بخواد شما رو یاریتون بکنه؟ یعنی هیچ کس. این سوال میکنه از فطرت شما، برای اینکه جوابش روشنه، اگه خدا رهاتون کرد به کی اعتماد میخواید بکنید؟ یه فکری میکنید و میگید به هیچ کس. دنبال این آیه فرمود وعلالله فلیتوکل المؤمنون، حالا که خدا اعانت میکنه نصرت میکنه، مؤمنون باید به خدا توکل بکنن، به همون کسی که مرتب کمکشون میکنه. آیه 217 از سوره شعرا رو هم توجه کنید. فَإِنْ عَصَوْكَ اگر دشمنان اطاعت نکردن، مخالفین معصیت شما رو کردن، معصیت پیغمبر منظوره، یعنی نیمدن اطاعت بکنن، گفتن قبول نداریم پیغمبر را، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ انی بری من ما تعملون، شما هم تو جواب اون مخالفین بگو که من از همه این چیزایی که شما عمل میکنید، یعنی بت میپرستید، بری هستم، یعنی دور هستم و هیچ وقت من بت نمیپرستم. و توکل علی العزیز الرحیم، دنبالش خدای متعال به پیغمبر دستور میده توکل کن به اون خدای عزیز و رحیم. ببینید اینم تو نصرته، یعنی حالا دشمنان مخالفین اعتنا نکردن شما رو رها کردن، شما نگران نباش، شما خدا رو داری توکل به او بکن. آیه 12 سوره ابراهیم، ولنصبرن علی ما آذیتمونا ما قطعا صبر میکنیم به آن چه شما دشمنان به ما اذیت میکنیم، هر چی میخواد اذیت کنیم ما صبر میکنیم. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، خداوند رو ما بهش فقط توکل میکنیم. یعنی تو این موارد وقتی ما بفهمیم که او یاور ماست، معین ماست، خب استعانت میگیریم، استعانتمون به واسطه همین بحث توکله. چهاردهم هدایت هست. اگر بدانیم که خدا هادی ماست، خب به او توکل میکنیم. یه جاده ای رو من دارم میرم و مطمئنم که داخل خود رو یه کسیست که کاملا جاده رو بلده. خب تا اونجایی که خودم میدونم که از فکر خودم استفاده میکنم، اما توکل میکنم به اون رفیقم که داخل خود رو هست، اصلا مطمئنم که راه گم نمیکنم، با وجود او آرامش دارم. حالا اگه اون نبود نگران بودن که نکنه یه وقت راه رو اشتباه بره. ما تو هدایت زندگیمون اینطوری هستیم، اون چرا که فکرمون میفهمه استفاده میکنیم. بالاخره فکرمون میگه که برو رو آیات قرآن فکر بکن، رو دستورات اهل بیت علیهم السلام فکر بکنی، با تعقل خدا رو بشناسی، شبهات رو برطرف بکنید. این مقداری که میفهمیم و خوب انجام میدیم، یه مقدارش رو میفهمیم باید مشورت بکنیم با متخصص، یعنی با عالم دین، اونم میریم مشورت بکنیم، از او هم سوال بکنیم. اما ته دلمون میدونیم که آخرش همه اینها نصف کارم نیست، یعنی نصف سبب هدایت من عمدش چیزایی که گاهی تو قفلت من اشتباه میکنم. مگه اینایی که تو فتنه راهو گم میکنن عمدن خودشونو تو ضلالت میاندازن؟ هیچ وقت کسی عمدن این کارو نمیکنه که. مگر کسانی که شیعه نیستن عمدن میخوان گمراه باشن، جزء ضالین باشن یا جزء مغضوب علیهم باشن؟ قطعا اینطوری نیست. وقتی شما میرید باشون مواجه میشید میبینید اونا خودشونو محق میدونن، نمیگه من عمدن میخوام راه و گم بکنم که. مگه دیوانه باشه که جاده رو داره میبینه عمدن بره تو خلاف جاده؟ عقلش اگه کم باشه. آنچه که 99% وجود داره اینه که افراد ندانسته راه و گم میکنن. پس ما نیاز به هادی داریم، اونم یه هادی که هیچ وقت غافل از من نباشه. اگه من غافل بودم از راه، او غافل از من نباشه، او دست من رو بگیره بندازه تو جاده بگه از این بر برو. اگه من علمم کشش نداره که افرادو بشناسم، او دست منو بگیره با یه عالم آشنام بکنه. اگر عقل من در این حد نبود که فلان کتاب رو اگه بخونم مفید برای منه، یه خدایی رو میخوام که او منو با اون کتاب ندانسته، حتی یعنی من حواسم هم نباشه، اما وصل بکنه منو با اون کتاب آشنام بکنه، با یه رفیق خوب آشنام بکنه، با یه مدرسه خوب آشنام بکنه، با یه شهری، با یه رفیقی، نمیدونم با یه استادی، هرچی، بالاخره از طرق مختلف، حتی از طریق خواب. خدای متعال دستش بسته نیست، الهام میکنه گاهی به ذهن من که از این رو برو. یکی از علما گفتن من خوابیده بودن، خواب دیدم که بچه افتاده تو منبع آب و سرش زیر آب، کف پاش از آب بالا، سراسیمه از خواب پریدم بالا، دیدم خواب بودن، خوشحال شدیم که خواب بودیم، نگاه کردم رفت از سر آن، دیدم بچه تو آب افتاده زو پاشم بالا، زود برای کشمش بالا. و گاهی اینه که من خوابم و اینطوری خدای متعال لطف میکنه. تو عراق هم میگفتن یک عالمی رفته بود کنار رودخانه همین کوفه، رودخانه فرات، و گاهی رسمه که این قایقران ها عرب هایی که صید ماهی میکنن میان به این افرادی که کنار رودخانه هستن میگن من این بار صید رو به نام شما میخوام بدادم تو آب، فالگیری مثلا، میخوام شانست خوبه یا نه، اجازه میدی؟ چقدر میدی مثلا؟ یه مبلغی رو گاهی میگرفتن از بعضی ها و تو رو میندازه تو آب و بعد در میاره دیگه هرچه مایست میده به اون. بعضی هم شانسشون هیچی نیست دیگه، تو رو میده در میاره. وقتی این عالم رفته بود اونجا و یا این قایقرونه عربه اومد بهش گفت آجا من میخوام یک تور به نام شما بیانیز. آجا هم اهل این کارا نبود، اما دید حالا این دلش خوشه به این چیزه، میخواست یک کمکی مالی بهش بکنه، گفت باش این دفعه تور رو به نام وام بنداز تو آب، هرچی در اومد. همچه تور رو انداخت تو آب، دید تور خیلی سنگین شد، خود زحمت تور رو کشید، گفت حاجا شانس شما خیلی عالیه، یه ماهی خیلی درشت نصیب دون شد الحمدلله. همچی کشید بالا، دید پسر خودشه. بعد فهمده بود این بچهش، یه 200-300 متر بالاتر رفته بودن با بازی میکردن، پاش لیز خورده و افتاده تو رودخونه و کسی هم نمیدونست، اطلاع نداشت. آن بچه رفته بود زیر آب، آب داشت میبردش و ایشون هم اطلاع نداشته بود. کار خدا اینجا قایقرونه گد اجازه بدید به نام شما به نظر میدن، گد باشه، اصلا همچه که مثل به دلش دارد میاندازه، الهام دارد میکنه. وقتی خدای متعال هادی شد اینطوریست، هادی به حروف ابجد 20 میشه، اینم خوبه بدونید، یعنی وقتی خدا هادیه این نمرش هم 20ه، هیچ کم بود نداره دیگه، او هادی منه. حالا من اگر باور کردم هدایت الهی را، ببینید توکل به اون میکنم یا نه، چون یکی از نیازهای من هدایت منه دیگه، دلم میخواد هیچ وقت کج نرم، غافل نشم سرم زیر آب بره. دشمنان از این کارا خیلی میکنن امروزه و بدونید آیندن بیش از این خواهد بود. تو این فضای مجازی اونقدر علیه دین ما حرف میزنن، علیه قرآن حرف میزنن، علیه ولی فقیه حرف میزنن، علیه خود آخونده اونقدر حرف میزنن، بالاخره یه دم مشتری هن. فکر نکنید حالا همه مثل شما اینجا نشستید، نه، بالاخره مثل میکروب میمونه، میکروب پخش میکنن تو فضا، همه که ماسک به دهانشون نیست که، بالاخره یه دوی میکروب رو استنشاق. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، آخرش یه دوی مشتریه. الان میبینید تو فضای مجازی گاهی میگن فلان روز بیاید میخوام چه بکنم، آخرش میگه ده فریب خورده 50-100 اومدن جمع شد. خب همیشه اینا رو انسان میبینه دیگه، تو همین فریب خورده های چهارشنبه گذشته که این جنایت رو در تهران انجام دادن، با اینا ببینید واقعا انسان قصه میخوره، همشون که از خارج نیستن، بلکه بعضشون هم از داخل ایران رفتن پیوستن به اونها بعد دوباره برگشتن. و همیشه اینطوره. زمان قدیم مگه بهایا تو ایران، خب بهایی که ما نداشتیم که، اما تخمشون انگلیسی ها اومدن کاشتن اینجا، خب وقتی اومدن یکی رو فریبش دادن، گفتن تو ادعا بکن، خب یه ادعای مریدشون. اخیرن احمد حسنی که اینم یه آدم جنایتکاری که یه دیر رو تا الان به کشتن داده، خودش هم فراریه، معلوم نیست، بعضی میگن شاید تو قطر باشه، بعضی میگن یا کشته شده اصلا، ادعا میکنه من همون یمانی هست، من نائب امام زمانم. اصلا کم کم که امام زمان ظهور کرده، یه دیر رو مرید خودش کرده. یعنی تعجب نکنید تو همین اصفهان خودمون یه دی مرید شده. اینایی که تو این جلسات نیستن، وقتی یه کسی استوانه نداره فکرش که بچسبه به استوانه رو بگیره، فقط استمسک بالعروه الوثقا لن تصام لها، وقتی کسی فکرش عروه نداره، عروه هم دستگیره محکم، وقتی نداره اینطوریه دیگه، که یک کسی ادعا میکنه من نائب امام زمانم، آدم فاسدی که علیه دین داره قیام میکنه، یه دهی مریدش میشن. چطور مریدش شدن؟ شدن دیگه، تو قوم یه دهی مریدش شدن. باورتون میشه یا نه؟ میخواد باور نک بکنی یا نکن، خب هستن دیگه الان چند نفر مریدش. دو سال پیش یکی استعدام کرد من خدا هستم، و سه نفرم مریدش بوده، یعنی بهش سجده میکردن. ما اینجا میخندیم رو زمان شیخ بهایی، میگن میکسی اومده بود میگفت من خدا هستم و دستگیرش کرده بودن و قویده بودن پیش شیخ بهایی، و همتی که شیخ خندشون گرفته بود که حالا این ادعای خدایی میکنه، لابلا حرفا گفتن که چند روز پیشم یکیسه ادعا پیغمبری میکرد، قویده بودنش اینجا، تا اینو گفتن این کسی که ادعای خدایی میکرد گفت نه من کسی رو به پیغمبری نفرستاده بودم، بی خود میگفتن. دروغ گفته. همیشه این حالا ادعای خدایی بکنه، ادعای پیغمبری بکنه، ادعای گفتن این محمد علی باب اول ادعا کرد من باب امام زمانم، یعنی واسطه هستم، در هستم، بیایید به من بگید من اول یه ادعا رو کرد، بعد اون انگلیسیه خبیثی که واقعا باید بگیم خدا هر چه لعنتش کرد صد برابر لعنتش بکنه، و هنوز هم دید چه مشکلاتی داره انگلیسیه، بعد تو خاطراتش نوشت که من اینا آلودش کردم، هم به زنا هم به شراب، به چند تا گناه آلودش کردم، رابطشو با یه زن درست کردم، هم آلودش کردن، وقتی به گناه آلوده شد پلای پشتش خراب شد دیگه. بعد بهش گفتم تو اصلا ادعا کن من خودم امام زمانم، من مریدت میشم، جاسوسه میگفتم، گفت من مریدت میشم، جاسوسه که اصلا نه خدای قبول داشت، نه پیغمبری، نه امامی، به این محمد علی باب گفت تو بگو من امام زمانم، من مرید، اگر میبوسید دستشو یه جوری حرف میزد که این باورش شد، من اگه ادعا بکنم گفت و یه دم بعد هم انگلستان هی کمکش کرد، هی حمایت، همین حمایتی که هنوزم دارید میبینید. حالا شما خندتون میگیرد از اینه که بهایی هم، اما خنده نداره واقعا، یه ده سام که بله من بهایی. ما نیاز به هادی داریم، یخ نگیم نیاز نداریم. اگه من فکر کردم که نیاز ندارم، اعتماد به خودم کردم، زمین میخورم، خدای متعال میذاره منو به حال خودم. راننده اگه گفت من تصادف نمی کنم، همونجور که مغرور میشه گاهی تکبرم پیدا میکنه، دیگران رو تحقیر میکنم که اینا راننده نیستن. خدای مدار میزد به حال قبل مجرد توی صحنه خیلی جزئی تصادف که با شما که گفتیم راننده خوبی هسته، ما حتما نیاز به هادی داریم. در صدر اسلام وقتی پیامبر از دار دنیا رفتن، ببینید یه مرتبه مسیر چی شد که امیرالمومنین علیه السلام دست آزاده هاشون رو میگرفتن. حسنین هنوز تو سن کمی بودن دیگه، 6-7 سالشون بود و مردم خب میدونستن دیگه، حسنین خب میشناختن، میدونن دوش پیغمبر چه میکردن، پیغمبر سجدشون رو طول میدادن چه میکردن، از منبر میمدن پایین، آزاده ها رو تو آغوش میگردن، اینا رو دیده بودن مردم. اطلاع داشت امیر المومنین علیه السلام این آزاده ها رو میبردن در خانه انصار و مهاجرین، صداشون میزدن کنه شما 2 ماه و 10 روز پیش 18 ذیحجه تو قدیرخان مگه با هم بیعت نکردید؟ بچه نشستید یه نگاهی میکردم گفتن حالا یا حالا چه فرق میکنم، همچی شل جنبیدن، فکر میکردن تفاوتی نمیکنه. وقت ببینید چه کارایی کرد. حالا چون ایام امام مصطفی علیه السلام هست، این جمله رو از اون حضرت بگم که یه بار حضرت تو همون سن طفولیه 6-7 سالشون بود، اومدن تو مسجد دیدن ابوبکر رو منبر نشست، جلوی کل مردم فریاد زدن با صدای بلند و گفتن اینجا نشستی چیکار؟ اینجا جای تو نیست، اینجا جای پدر منه، بیا پایین. تو تاریخ نوشتن ابوبکر یه لحظه اش تو چشمش جمع شد و گفت راست میگید، اینجا جای من نیست. تو تاریخ اومده جرأت نمیکرد جلو ایشانی حرف رو بزنه، بگه نه شما کی هستی؟ یعنی وجهه امام مصطفی علیه السلام به گونه ای بود اینطوری، اما خب مردم همراهی نکردن، همراهی نکردن چی شد؟ ما نیاز به هدایت داریم. این آیه رو دقت کنید، آیه 2 از سوره اسراء، و آتینا موسی الکتاب، ما به حضرت موسی کتاب دادیم، همون کتاب تورات رو، و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، او را یعنی حضرت موسی را یا کتاب او را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم، الله تتخذو من دونی وکیلا، یه هادی برایشون قرار دادیم و گفتیم حالا که اینطوره پس غیر من رو وکیل قرار ندیدی، فقط من رو وکیل بگیر. خدای متعال دارد می فرماد آی مردم، اگر من توراتو فرستم من هادی شما هستم، من میخوام شما رو هدایت بکنم توسط حضرت موسی علیه السلام و کتاب او، پس توکل به من بکنید، به کسی دیگه توکل نکنید. 15 کفایت، بدانیم اگر توکل به خدا کردیم کمک خدا ما رو کافی است، چون گاهی کمک بعضیا میکنن بهمون اما ناقص، اینم بدونیم. گاهی میریم مثلا یک کمک مالی از این کسی میخواییم، 1,000,000 مثلا ازش کمک میخواییم، این 500,000 تومن کمک میکنه، خب خوبه اما کافی نیست. اگر بگیم خدای متعال تو کمکش ما رو کفایت میکنه، باز ما توکل به اون میکنیم. خب این آیه 3 سوره طلاق، آیه معروفی که دیگه معمولا حفظتونه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، وقتی توکل به خدا میکنه خدا بس دیگه، هیچ نیاز به این نداره به این که دیگه توکل بکنه. مثل اینه که عمل خیر انجام میدن اما دوست دارن افراد ببینن که یه تشکر ازشون بکنن. این معناش اینه که میگه خدا پاداش منو میده اما ناقص، کافی نیست، لذا دل من اکتفا نمی کند به پاداش پروردگار، بلکه میخوام دیگرانم از من تشکر بکنن تا تقریبا این زحمتی که من میکشم جبران بشه. حالا اگر گفتم خدای متعال پاداشش کافیه، وقت مخفیانه خدمت به دیگران میکنم انتظار تشکرم ندارم، چون میگم خدای متعال بسه. در یه جا دیگه فرمود الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ خب اگه میگی چرا، خب پس توکل به او بکنی. و اگر میگید بله اما بله تو هنوز به اطمینان نرسیده، گفتیم قبلا که این مطالبی که داریم میگیم همش باید به اطمینان برسه. این آیه 3 احزاب رو هم ملاحظه کنید، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، توکل به خدا بکن و خداوند کافی است برای وکالت. یکی هم آیه 38 سوره زمر، قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون، بگو خدا بس برای من و متوکلونم باید فقط به خدا توکل بکنم. خب این آیات هم تا اینجا در بحث شماره 15. انشاءالله باز ادامه عرائزم رو فردا توفیق الهی بود با توکل به او، بحث توکل انشاءالله ادامه خواهیم داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إمام با توکل به خدا خواهرشون زنها و کودکان رو به خدا می سپرد، در حالی که دخترشون گریه می کرد گفتن پدر جان ما رو بین این همه دشمن به که می سپارید و می رمید. امام علیه السلام فرمودن دخترم دیگه امکان نداره، لو ترک القتال لنام، بدون اینا دنبال کشتن من هست، اگه تو مدینه هم بودن اونجا من رو می کشتن، به همین خاطر از شهر بیرون آمده، تو مکه هم دنبال شهید کردن من بودن، به همین دلیل از مکه هم بیرون آمدم، اینجا سرزمین کربلا هم تا من رو شهید نکنن دست از من بر نمی داره. شروع کرد دخترشون گریه کنه. امام فرمودن اینقدر با اشعایت دل من رو آتش مزد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.